کفش ورنی از نور خیلی براقیت زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، من 10 تا 20 تا کارمند دیگه، من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
خب حالا چرا میگی؟
مگه چیزی نمیمونه؟
مگه میشه چیزی ببینیم اینجا؟
پاسخ دیپلماتی میدن آقای
تو
رسانه. عدد مثلا بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار. بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرم خواسته
کنیم. حالا کی به شما
بله گفت؟ همین الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی خود مهندس هم بودن اومدن از خارجی
میشه؟
بالاخره چیزی اتفاق میفته و کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام بده.
آره اون انجام
بده. خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت نگیرد.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست. ایدانه رادیو گفتگو.
سلام به همه هموطنان خوبم، مردم خوب ایران، عیدتون مبارک. من محمد رضا عسکری، کارشناس مجری برنامه، به همراه زهرا محبوب از مجریان جوان خوشآتیه کشورمون که نقش سوال کننده از سمت جوانها رو در برنامه بر عهده داره، افق سیاست رو تقدیمتون می‌کنم. خانم محبوب در خدمتتون.
بله ممنونم آقای عسکری. سلام، عید همگی مبارک. همین اول برنامه بگم که من و آقای عسکری توی این برنامه در خدمتتون خواهیم بود. البته مریم هدیه‌گوی عزیز تهیه کنندمون هم براتون پر انرژی از رژی برنامه دست تکون میدن و آرزوی سلامتی و موفقیت دارن.
متشکرم از شما خانم محبوب. میثم پور اعظم همکار دیگه‌مون هم میگن که عیدتون مبارک و قرار آیتم‌های قشنگی رو از موضوعات برنامه بهتون تقدیم کنم.
آقای عسکری، همین اول بگم که ورود به سال 1400 عجیب حس خوبیه. اگه بهمون بگن آقا دیگه کرونا تو دنیا وجود نداره، راحت باشین، این ماسکا رو در بیارین، آخش زندگی به حالت عادی برگشت.
بله
نفس دقیقا. بکشید
دقیقا. این برنامه افق سیاست هست که میشنوید. در این برنامه ایدانه قرار هست مهمانان ویژه‌ای داشته باشیم که کهنه‌کاران عرصه بین‌المللی کشور.
بله، مردان سیاست خارجی ایران و در واقع سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف در این ایدانه مهمان ما در افق سیاستن. قراره یک گپ و گفت شنیدنی باهاشون داشته باشیم.
در اولین برنامه سرچراغی رو با یکی از متبهرترین های عرصه سیاست خارجی روشن میکنیم، آقای ابوالفضل زهروند، سفیر سابق ایران در ایتالیا که امروز مهمان ما هستن. جناب زهروند سلام بر شما، عیدتون مبارک، خوش آمدید به افق سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکار گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه. فرصت رو غنیمت میشمرم و از همینجا تبریک میگم سال جدید رو، انشالله که سالی پربرکت و بدور از هر گونه بیماری و حضور کووید در بین مردم باشه.
انشالله. و اما بخش معرفی مهمان برنامه امروز.
ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور، سفیر اسبق ایران در افغانستان و ایتالیا است. و وی از کارشناسان بسیار فعال حوزه بین الملل محسوب میشه. زهروند از سال 71 تا 76 سرکنسول ایران در مزار شریف بود و به عنوان اولین سرکنسول با نیروهای شمال افغانستان کار میکرد. زهروند در سال 72 بعد از پیروزی مجاهدان و سقوط دولت کمونیستی نجیب به عنوان اولین سرکنسول ایران در مزار شریف عازم محل ماموریت شد. وی از سال 76 تا 79 به عنوان مشاور معاون وقت آسیا اقیانوسیه وزارت امور خارجه فعالیت خود را ادامه داد و ابتکار صلح افغانستان و ایجاد گروه صلح قبرس را طراحی و به اجرا درآورد. این ابتکار در مقطعی به صحنه سیاسی آورده شد که دولت مجاهدین در کابل به دست طالبان افتاد و افغانستان تقریبا در کنترل طالبان درآمد و واقعه 11 سپتامبر زمینه حمله آمریکا به افغانستان و سقوط رژیم طالبان را فراهم کرد. زهروند از سال 85 تا 87 سفیر ایران در ایتالیا و پس از اون در سمت معاون رسانه‌ای دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام وظیفه می‌کرد و از سال 90 تا 92 به عنوان سفیر ایران در کابل به فعالیت مشغول بود و پس از مأموریت افغانستان تا به حال به عنوان کارشناس ارشد مسائل بین الملل و منطقه در سطح رسانه‌های کشور فعالیت کرد.
خب آقای زهروند خیلی متشکریم از حضورتون در برنامه افق سیاست. خب این برنامه خیلی مباحث سیاست خارجی رو نمیخواد آکادمیک بررسی بکنه یا به تجربیاتتون بپردازیم، یه مقدار میخوایم حال و هوای برنامه ایدانه باشه و به حال عزیزانی که الان میخوان این گفتگو رو بشنون دوست دارن که یه گفتگوی متفاوتی تقدیمشون بشه. چی شد آقای زهروند که سفیر ایران شد تو ایتالیا؟
خب در واقع من اومدم مبارکی دیگه.
بله دقیقاً
بحث متفاوت رو شما از من میخواید. در واقع میشه گفتش که شرایط به گونه ای رقم خورد، چون من عادتا بعد میرفتم ماموریت رو به عهده میگرفتم، هم بحث فرانسه بود، هم بحث ریاض بود، هم بحث ایتالیا بود. ضمن که من به طور تخصصی در آسیا عمدتاً تجربه داشتم در اون مقطع.
بله.
و شاید اگر خود من بود میگفتم میرم به افغانستان. منطقی مراتب یک ملاحظه رو هم داشتم در پذیرش ماموریت اروپایی، این بود که معاون منطقه‌ای رو خب من بیشتر باهاش همکاری و آشنایی داشتم. خب خیلی مهمه اینکه شما وقتی میفرستند به عنوان سفیر در جایی، اداره مربوطه هم که باش داره کار میکنی در واقع یک جور میشه گفت کار مشترک دیگه.
بله.
هر چقدر شما اون حوزه رو باش آشنایی بیشتر داشته باشی، روابط گرمتر باشه، خیلی راحتتر چون هم دیگر رو میشناسین کار روون میره جلو. میدونی که وقتی سفیر رو میفرستن به یک کشور یه نفره، اما عملا دریچه ایست از سمت کشور به سمت اون جامعه. تمام در واقع مسائل اون کشور بایستی به نوعی رصد بشه و پیوندهای دو طرف رو از این حلقه کوچیک و محدود باید عبور بدیم. مناسبات اقتصادی، مناسبات سیاسی و فرهنگی، رفت و آمدها. لذا خیلی مهمه پشتیبانی سفارتخونه از سمت مرکز و اداری که باش دارن کار میکنن. به هر حال موجب شد من ایتالیا رو انتخاب کردم با اینکه شناخت
این مختار بودی تو انتخاب
من بین سه
چند تا گزینه.
آره من بین چند تا گزینه منو مختار گذاشتم. خب طبیعت شخصیتی من مهمه. ببینید شخصیت سفیر و روحیاتش با جنس ماموریت هم خیلی مهمه. بعضی ماموریت‌ها طبیعتش با طبیعت دیگری فرق میکنه. من خاطر بود که من کلا خودم پر انرژی ام، ایتالیایی هم خیلی پر انرژی ان.
چقدر خوب.
ببینید یعنی اصطلاحاً بهش میگن بادی لنگویجشون خیلی فعاله. دیدی وقتی صحبت میکنن از صورت گرفته حرکات صورت تا حرکات دست.
بله.
سعی میکنم مخاطب رو در واقع یه جوری منتقل کنم و جذب کنم و خودشونو بیان کنم. من خودم یه مقدار این حالت دارم.
آقای دکتر کلا جایگاه سفرا چطوریه؟ خیلی از ما جوونا این شغل رو به قولی از شغل‌های با کلاس درست میدونیم، دیپلمات. کلن شرایط دیپلماتیک ایران تو کشورهای اروپایی در زمان شما چطوری بوده؟ الان چطوره؟
خب ببینید، حالا سفیر یه مقامه، دیپلمات به هر فردی که به عنوان مأمور سیاسی در واقع اعزام میشه بهش میگن دیپلمات.
بله.
از مسئولیت خاصی برخورداره، متقابل هستش، یعنی همون کاری که اونها برای ما انجام میدن متقابلا ما هم در اینجا انجام میدیم. مثل ارتش میمونه وزارت خارجه، یعنی شما از یک پایه وابسته است اصطلاحا شروع میشه، بعد میشه دبیر 3، دبیر 2، دبیر 1، بعد میشه رایزن 3، رایزن 2، رایزن 1، بعد میشه سفیر.
چند سال طول میکشه
این؟ تقریبا 20 هر کدوم 3 سال حداقل توقف میخواد حداقل، و بایستی امتیازات لازم رو بیاره، توی آموزش‌های مختلف موفق باشه، اون مراحل رو طی بکنه. هر کسی به این درجه هم نمیرسه، حتی بعضیا تا قبل از رایزن یکی بازنشست میشن، این گونه است.
بله.
و لذا الانم بیشتر این، چون تعداد و حجم پرسنل هم افزایش پیدا کرده، رقابت سازمانی هم خب تلاشگری بیشتره، و لذا میخوام بگم رسیدن به این مقام زمان میبره. بله. حال سختیه.
آقای زهروند، خب من خاطرم هست تقریبا حالا اگه یه دهه اخیر رو در نظر بگیریم، ایتالیا تنش‌های زیادی هم در داخل داشته. من خاطرم هست به حال عدم وفاق سیاسی در پارلمان باعث شد که نخست وزیرهای زیادی رو مثلا تو این چند دهه ایتالیا به خودش ببینه، مشکلات اجتماعی اقتصادی زیادی داشته. حالا جناب علی سفیر ایران بودی تو اون کشور، منشأ این به واقع تنش‌ها یا به حال تحولات سیاسی اقتصادی پرشتاب در ایتالیا چه بوده؟
نکته ظریفی رو بهش اشاره کردیم. می‌دونی که سیستم‌های سیاسی مدل‌های مختلفی دارن. بعضیا میگن که ریاستیه، مثل آمریکا، یا مثلا مثل ایران یه رئیس جمهور داریم، بعد تفکیک قوا هست و بنابراین فرآیند خاصی طی میشه. رئیس جمهورم بالاترین مقام محسوب میشه تو دستگاه حاکمیتی و کلاً قوه مجریه بیشترین وزن رو داره نسبت به دو قوه دیگه. فرمتش این گونه است. در ایتالیا اصطلاح میگن سیستم سیاسیش پارلمانتاریزمه، پارلمانیه.
بله.
و لذا دولت از دل پارلمان بیرون میاد و نخست وزیر اونجا انتخاب میشه و رئیس جمهور نوعی به اصطلاح شیخوخیت داره.
بله.
معمولا رئیس جمهور رو مردم انتخاب نمیکنن و ایشون به نوعی اداره میکنه اوضاع رو به عنوان بزرگ سیستم، اما این نخست وزیر هست که پیشرانه.
بله.
و کار رو جلو میبره. حالا تجربه ایتالیا به نظر من خیلی مهمه. من چون کشورهای متعددی رو دیدم، تقریبا همه دنیا رو یک دو بار از نزدیک به دلیل نوع کاری که داشتم دوره کردم و یه مطالعه میدانی داشتم. ایتالیا میدونی که جزء 7 قدرت صنعتی جهانه و به واقع میتونم بگم از نظر تکنولوژیکی عالیه. دو اینکه از جنبه هنری بگیم تو این 7 کشور بزرگ اوله. وقتی دارن اتومبیل رو در واقع طراحی میکنن مثل یه خیاط، میدونی که مثلا مهد مودم هست دیگه.
بله.
شما اتومبیل رو انگار دارن با قیچی برش میزنن. یک بحث زیبایی شناختیه. من این ارتباط وثیق میبینم بین توان و قدرت زیبایی شناختی یک ملت با عمق تاریخش.
بله.
مثلا به عنوان مثال بگم، خونه های ایتالیا همه دارای تراسه. خب این یه نکته است، همه یک تراس خیلی خوبی دارن.
بله.
و هر اندازه‌ای که باشه، 60 متر هم باشه، یه تراس 5 متری داره. اینو براشون مهمه. یه نکته دیگه‌ای که دارن، ایتالیا خیلی پیچیدن. یعنی یه ظاهر دارن، یه پیچیدگی داخل دارن. خب اینم یه نکته است.
نمیشه به راحتی شناختشون؟
نه، ولی بازیگرای حرفه‌ای خوبیان.
یه نکته هم آقای زهروند.
میخوام الان برسم پول بزنم به خودم.
آره، همین رو هستم بگم. خیلی‌ها تو ایران میگن که اصلا ایتالیایی‌ها با ایرانی‌ها خیلی شباهت ظاهری چهره دارن.
ببین، هم چهره است، هم شخصیتیه. یعنی من وقتی مثلا مقایسه میکردم و تو ذهنم هم اینا رو نزدیکدم، شما یه نروژی رو وقتی میبینی، یه اسکاندیناوی رو وقتی میبینی، اصلا قابل مقایسه با یه لاتین تبار نیست. تو لاتینیا، ایتالیایی ها خب خیلی ذوقن، اسپانیا هم همینطوره، اصلا یه شور عجیبی دارن. شما وقتی آمریکای لاتین هم میری، مثلا آرژانتین بسیار متأثر از فرهنگ ایتالیا است، چون خیلی هم در واقع از اروپا کوچ کردن رفتن به آرژانتین. لذا آرژانتین شرایطش فرق میکنه. وقتی میری بالاتر مثلا وارد مکزیک بخواد بشه، مکزیک یه چیز دیگری است، پرو یه چیز دیگری میشه، برزیل همینجور، برزیلیا متفاوتن. لذا ایتالیایی ها رو عرض من این بود که این زیبایی شناختشون، اون پیچیدگیشون،
بله،
و ذهن پیچیده‌ای دارن. به همین خاطر که شما اگر رنسانس رو مطالعه بکنید، اصلا رنسانس در ایتالیا کلید میخوره. بسیاری از دانشمندای بزرگ رو شما در ایتالیا میبینید، حتی در حوزه علوم اجتماعی ماکیاولی رو داری که خب بالاخره یه زیر ساخته برای تفکر لیبرال. در مجموع ایتالیا برای خودش یک کیسه. این که گفتید چقدر به ما شبیهن، من هیچ دو کشوری رو که دو تا دین مختلف داشته باشن، دو تا قاره مختلف باشن، اینقدر به هم نزدیک باشن ندیدم جز ایران و ایتالیا.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون. از آن شنونده با آقای زهروند صحبت میکنیم از سفرهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا.
ایران یعنی
وطن،
عشق،
آزادی،
استقلال.
ایران یعنی افتخار.
ایران یعنی آزادی.
ایران خوشی تمام داره، با جان پیوندی پنهان داره، مهرش را ایران با دل پیمان داره، دل پاس پیمان داره، تا جان داره.
شنوندگان خوب رادیو گفتگو، مجدداً سال جدید خدمتتون تبریک میگم. ما با برنامه افق سیاست خدمتتون هستیم. یه گفتگوی متفاوت میکنیم در برنامه افق سیاست، یه برنامه عیدانه هست با سفرهای پیشین جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف، که امیدواریم این برنامه متفاوت در حوزه سیاست خارجی مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم باز هم ما رو بشنوید. خانم محبوب در خدمتتون هستیم. سوالی دارید؟
آره، من یه سوالی توی ذهنم ایجاد شد. این که آقای دکتر، توی زمان سفارت شما رابطه ایران و ایتالیا چطور بود و تحولات مربوط به روابط دو کشور با الان چه فرقایی داره؟
خب با الانش که خب باز الان وارد نمیشیم، ولی فقط اینقدر بگم که زمانی که من تحویل گرفتم و زمانی که تحویل دادم، حجم روابط اون 2 میلیارد هم افزایش پیدا کرد. یعنی چون من
چند سال بود؟
من مدتی کمی اونجا بودم، 2 سال. ولی تو همون 2 سال در واقع میتونم بگم به کار شبانه روزی انجام دادم.
فوق‌العاده است. یعنی عدد 2 میلیارد دلار برای یک حوزه، برای یک کشور افزایش.
حالا همشو من نمیخوام بگم خودم. ما یک سیستمیم و وزارت خارجه و همین که عرض کردم ابتدای برنامه، یک من قبل از رفتنم برنامه 2 سالم رو کامل نوشتم، تحویل دادم، ارائه کردم و بر اساس اون کار جلو بردم رو برنامه.
یعنی
هدف گذاری کامل بود و بعد هم همین موجب شد که خب من تونستم روابط بسیار ویژه‌ای رو با نخست وزیر آقای پرودی برقرار کنم.
بله،
تنها شاید بگم سفیر بودم که در کل اروپا میتونستم راحت به آقای پرودی دسترسی پیدا کنم و حتی ایشون با من در سفارت اومد و میهمان من شد و ما 3 ساعت میزبان ایشون بودیم، نهار رو با هم صرف کردیم و این بی سابقه بود.
این اتفاق واقعا بی سابقه.
بله. و بعد هم به همین خاطرم من وقتی برمیگشتم که شرایط به گونه‌ای بود، می اومدم به تهران، خب من بهم گفتن چون ما تنها سفیری هستی که ما این مدال رو بهش میدیم، کاوالرو.
بله.
و لذا بعد هم در تهران مدرکش رو باز تیه مراسمی
داد. ایام داره. من الان میخوام برای عزیزان شنونده ما داریم با یه مثال باز کنم که پرودی موقعی که میاد تو سفارت ایران 3 ساعت مهمان سفیر ما هست، مثل این که آقای روحانی الان بلندش بره توی سفارتخونه بشینه. یعنی این یه پیام سیاسی بسیار.
ببینید، من تو حوزه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی کار جدی رو انجام دادم چون مسلط بودم به مأموریتم. یه نکته بود، ما یک نشست هسته‌ای رو اون زمان در روم برگزار کردیم و اون زمان دوبار دبیر شورای امنیت ملی که قبلش آقای دکتر لاریجانی و بعد آقای دکتر جلی سفر کردن اونجا، بار دومش با هم اومدن و میگم میگه که ما در روابط منطقه‌ای ایتالیا در واقع در حوزه خودمون با تاثیرگذار بودیم. ایتالیایی ها در واقع خیلی با ما هماهنگ اومدن جلو. میگم کلا خوب بود
دور سفارت و آقای زهروند خیلی راضی بودیم. مثلا حالا اگه بخوام، چون اون اقدام خب سیاسی که آقای پرودی اومده ارزشمنده، حالا اگه بخوام یه پیوندی بزنیم، چون من میدونم که نگاه شما با توجه به اون افزایش در واقع حجم 2 میلیارد دلاری به مناسبات اقتصادی ایران و ایتالیا عدد قابل ملاحظه‌ای هست و قابل ستایش این اقدام. یه اقدام قابل توجه دیگری رو میشه مثال بزنید که به هر حال در دوره سفارت شما تو اون دوره کوتاه تقریبا حال 2 ساله اتفاق افتاده؟
ببین، یکیش این بود که من ایرانی‌های مقیم رو هم اونجا ساماندهی کردم، تشویقشون کردم اتحادیه درست کنن، پزشکا رو به یک سمت، فرش فروشا رو به یک سمت، نشست‌های متعددی رو در خود سفارت برقرار کردم، سخنرانی‌های مختلفی رو در متعدد در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف می‌رفتم و سعی می‌کردم که آن چرا که نقطه قوت ایتالیا هست رو به تهران منعکس بکنم. ببین کار سفارت اینه، چشم نظام هست، نظام سیاسی و چشم دولت و دستگاه حاکمیته. ما اگر بتونیم از هر کشوری که سفارت داریم فقط در دوره 3 ساله ماموریت فقط یه نقطه قوت رو بگیریم و بیاریم، ببین چقدر مشکلات ما راحت حل میشه. ولی اگه شما اونجا، خب ایتالیا خیلی جذابه، من وقت نکردم برم برای گردش جایی، سفر میرفتم سفر کاری، ولی مثلا خب بعضی وقتا میشه برخی ها مثلا سفرهای زیادی میرن با خانواده، منش نرفتم با خانواده، خب میگم چون کار بسیار سنگینی رو من برافته گرفته بودم و میخواستم که موفق بیام بیرون. فقط یه نکته رو باز بگم و شاید وقت نبودم نکردم، شما اشاره کردید به این که مشکل سیاسی ایتالیا، من اینو میخوام بگم که اتفاقا الگوی جمهوری اسلامی ایران در این نظام سیاسی همون گمشده میگم برخی کشور هست. ایتالیا متاسفانه با همه این ظرفیت اقتصادی تکنولوژیکی و ملت در واقع فرش و زندهی که داره، شارپی که داره، همواره مشکلات سیاسیش اینو متوقف کرده. امروز ایتالیا یکی از بدهکارترین کشورهای جهان.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم. آقای عسگری موافقین بریم بخشی رو که میثم پوراعظم آماده کرده با هم بشنویم، برگردیم باز هم با مهمان خوبمون گپ و گفت ایدانه رو ادامه بدیم؟
بله رفتن.
رنگ‌بندی‌های کرونایی برای خیلی از ما دیگه شرایط تازه‌ای نیست، اما روزگار قاره سبز رو بیش از دیگران قرمز کرد. یکی از آنها سرزمینیه که در کنار یونان جزو تمدن‌های این قاره به حساب میاد و در روز 31 ژانویه 2020 پاگشایی کرونا به اروپا از دروازه‌های اون آغاز شد. ایتالیا توی یک ساله اخیر شاهد بحران‌های اجتماعی و سیاسی پرفراز و نشیبی بوده که یک سر اون به ویروس کووید 19 برمیگرده. یکی از تبعات کرونا بر این کشور بحران اقتصادی به وجود اومده از اونه. بانک مرکزی ایتالیا طی گزارشی 10 اسفند 99 اعلام کرد
بدهی عمومی این کشور در سال 2020 میلادی از مرز 2569 میلیارد یورو عبور کرده و رکورد جدیدی به جای گذاشته. بدهی دولتی ایتالیا در سال 2020 میلادی نسبت به مدت مشابه در سال 2019 به میزان نزدیک به 160 میلیارد یورو بیشتر شده است. در سال 2020 بیش از 273 هزار فعالیت خرد و کلان به علت مشکلات اقتصادی ناشی از تداوم بحران کرونا ورشکست شدند.
این در حالیه که ایتالیا سال گذشته سقوط دولت رو هم به خودش دید و جوزپه کونته نخست وزیر پیشین این کشور 7 بهمن پس از اون که ماتئو رنتنزی رهبر پیشین حزب دموکرات ایتالیا که حزب جدید و تأسیس زنده باد ایتالیا رو در اعتراض به نحوه مدیریت اون در زمینه کمک‌های 200 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای مقابله با پیامدهای بیماری کرونا از کابینه ائتلافیه کنته بیرون کشید، مجبور به استعفا شد. نماینده اتحادیه کارگری ایتالیا از اوضاع اقتصادی این کشور بیشتر میگه.
در این وزارتخانه صدها پرونده باز درباره مشکلات اقتصادی و ورشکستگی کارخانه‌ها و واحدهای بزرگ تولیدی در ایتالیا وجود دارد که هنوز راه حلی برای کارکنان و کارگران بیکار آنها پیدا نشده است. این مسئله نشان دهنده وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی در کشور است.
مشکلات اروپا در یک سال اخیر تنها به ایتالیا خلاصه نمیشه. پنهانکاری دولت انگلیس در زمینه ویروس جهش یافته کرونا پارسال حسابی خبرساز شد. خبرگزاری رویترز 15 دی ماه این گزارش را منتشر کرد.
نخست وزیر انگلیس گفت مردم این کشور می توانند در طول قرنطینه کرونایی برای خرید اقلام ضروری و ورزش کردن از خانه خارج شوند. نخست وزیر انگلیس گفت بسیار بعید است کودکان به گونه جدید کرونا در این کشور مبتلا شوند.
کرونایی که مشخص شد اتفاقا کودکان رو بیشتر مبتلا میکنه، 70% قدرت سرایت بیشتری داره و البته تونسته تب بحران‌های اجتماعی رو هم بالا ببره. در همون روزهایی که ویروس کرونای انگلیسی پس از 3 ماه پنهانکاری دولت انگلیس خبری شد، نشریه سان اینطور گزارش داد:
شکل‌گیری صف‌ها، خرید از روی بیم و وحشت به انگلیس برگشته است.
فرانسه کشور بعدی بود که بحران کرونا رشد منفی اقتصادیش رو در 3 ماهه 4 سال 2020 میلادی 1.3% نسبت به سال پیشش رقم زد. برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه در این مورد اینطور معتقده:
آمار و ارقام رکود اقتصادی فرانسه آنچنان حاد شده که در 10 سال اخیر بی سابقه بوده. خیلی عظیم بیکاری ناشی از ورشکستگی شرکت‌ها وضعیت بسیار سختی را برای دولت به وجود آورده است. در مقابل چنین وضعیت استثنایی بایستی تصمیمات استثنایی اتخاذ شود.
برای آلمان هم تب کرونا لرز اقتصادی به دنبال داشت. این کشور مثل کشورهای دیگه اتحادیه اروپا از گزند ویروس کرونا و به ویژه نو انگلیسیش در امون نمونده. ینس اشپان وزیر بهداشت آلمان 8 اسفند 1399:
این ویروس تسلیم نمیشه. اغلب ما از شیوع کرونا خسته شدیم ولی ویروس خسته نشده، مثبت‌تر شده و شکلم عوض کرده.
کسری بودجه آلمان هم حدود 5% پیش‌بینی شده. از سال 1995 و تحت تأثیر وحدت دو آلمان چنین رخدادی در آلمان بی سابقه بوده. پوتر مدیر مؤسسه اقتصادی کلن:
zunehmend gespalten.
اوضاع اقتصاد آلمان هرچی پیش میره با شکاف و تناقض بیشتری مواجه میشه. ارقام و اطلاعات حوزه‌های اقتصادی که متأثر از تعطیلات سراسریان چشم‌انداز مثبتی رو نشون نمیدن.
به هر حال قاره سبز روزگار سیاه کرونایی پر التهابی رو پشت سر گذاشته و چالش‌های اقتصادی کووید 19 به اندازه چالش‌های اجتماعی و بهداشتی کشورهای اروپایی رو حسابی درگیر بحران کرده.
خب دقایق پایانی برنامه افق سیاست رو تقدیم حضورتون میکنیم در عید 1400. امیدواریم که به هر حال سال جدید سالی توأم با خوبی و خوشی و سلامتی برای همه هموطنان خوبم در ایران بزرگ باشه. آقای زهره‌بنده عزیز، معمولا سفرهای سری حاشیه هایی هم دارن دیگه، حالا تو این سالات شبکه‌های اجتماعی هم خیلی چرخید و مردم هم خیلی میدونن. بچهای شما اونجا چیکار میکردن آقای زهره‌بنده؟
من دخترم که کوچیک‌تر بود میرفت مدرسه. یه مدرسه‌ای داریم مربوط به خود جمهوری اسلامی ایران هست،
مدرسه ایرانی خارج از کشور دیگه.
این هفته دیگه فقط کارکنان وابسته به سفارت و خود اعضای سفارت می رفتن. پسر بزرگم لیسانسشو در علم و صنعت گرفته بود، پسر دومم هم مکانیک شریف می خوند، مثلا اینجوری بود. یک پسر دومم رو یه مرخصی یه ترمه گرفت اومد اونجا، رفت ساپینزا، بعد گفت بابا این اصلا مال ما خیلی بهتره، برگشت. اما پسر اولم رو که درسش تموم شده بود که آمد اونجا، یه چند ترمی رو در ساپینزا خوند، شونشون مهندس صنایع بود، همونجا هم صنایع خوند.
درست.
ادامه‌ش وقتی خودم اومدم ما همه با هم برگشتیم اومدیم تهران، کسی اونجا نموند و لذا ادامه‌ش رو به پسرم در تهران داره، الان فوق لیسانس تکنولوژی صنایع داره.
بله. حالا خانم محبوبم میدونم که سوال زیاد داره، من این سوالم بپرسم، بچهای شما یا خانواده شما چقدر با کار شما سازگار شدن؟ چون واقعا کار سفارت کار سختی است. خود شما فرمودید که واقعا حتی فرصت یک گشت و گذار تو ایتالیا نداشتید.
ببینید یه ویژگی هایی داره، بالاخره محدودیت دیگه، ما زیر ذره بینیم، دائما هم عنوان میکنن که کاری نکنیم که به موقعیت پدرمون لطمه بخوره. مثلا من چون تجربه بازرسی دارم، میگه که بالاخره سرنوشت دیگران برای من با ارزشه. سیاست خارجی یکی از قربانیانش کسانی که لطمه میخورن خانواده ها.
بله دقیقا.
و من تلاشم این بود که خانوادم لطمه نخورد. دقتم داشتم. من وقتی پسرام میومدن اونجا بودن، تنها سفیری بودم که برایشون بلیط اتوبوس خریدم، گفتم با اتوبوس میری، با اتوبوس میایید دم رزیدانس. رزیدانس خب خیلی عظیم بود. گفت بابا زشت، ما همه بالاخره ما رو میدونن پسر زم. گفتم من سفیرم، شما امروز برای خودتون مردی هستی مستقلی، این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قُر می‌زدن، ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدن برای پدرشون چقدر خوشنامی شد. و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم. دقت داشتم، دیدم که فرزندان برخی از همکاران ما چگونه اونجا لطمه خوردن، چه بلاهای اتفاقاتی افتاد که ما گفتیم خدایا خودت به ما رحم کن. این تشکیکم برای رفتن به ایتالیا از ابتدا همین بود، ولی الحمدلله به خدا رسید.
من سوال پرسیدم، واسهش خیلی دوست دارم بدونم که اگه یه نفر قرار باشه دلش بخواد آره سفیر شه، باید چی کار کنه؟
من میگم
فکر کنم فهمیدی من الان دلم خواست سفیر بشم.
اولا باید بیاد دیپلمات شه.
دیپلمات شه.
ولی واقعا بگم، شما اگر میخواید دیپلمات شی، باید اولا تفکر ملی باشه. کسانی که روی کرد جناحی دارن مصیبتن برای کشور، چون ما اونجا راست و چپ نداریم. منافع امنیت ملی رو باید خوب بفهمه. این یه نکته است. نکته دوم که وقتی شما منافع ملی رو درک میکنی، خب وزنش و سنگینش کمر آدم تا میکنه. و لذا اگه بخوای واقعا از عهده این کار بر بیای، شب و روز